بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما در قیامت بود، بخش دوم، البته بخش اولش رو که چندین سال قبل انجام دادیم. هدفم این هست که آیاتی که مربوط به قیامت هست در کل قرآن یه بحث مختصری روش انجام بشه. در این قسمت ما با سوره غاشیه شروع کردیم، تا آیه 12 تفسیر کردیم، آیه 13 رو وارد شدیم و روی سرور که به معنای تخت ها هست بحث داشتیم و چند آیه از سوره صافات آیه 37 تا 48 رو آوردیم که در این مجموعه آیات فی جنات النعیم علی سرر متقابلین، روی تخت ها رو در روی هم نشسته. یعنی از مجموعه این آیات که آوردیم، هدفمون این بود که روشن بشود که کسانی که در قیامت دچار عذاب می شوند چه خصوصیتی دارند، حالاتشون چگونه است، و اون کسانی که وارد بهشت می شوند اونها حالتشون چگونه است و خوراکشون از چی هست. دسته دوم آیاتی که امروز مطرح می شود در سوره طور هست، آیات 17 تا 21. ان المتقین فی جنات و نعیم، همانا پرهیزگاران در باغ‌ها هستند، در بهشت‌ها هستند و در نعمت. پس این پاداشی که به پرهیزگاران داده می‌شود این است. بنابراین پرهیزگاران در دنیا اگر سختی‌هایی را تحمل می‌کنند، این سختی‌ها عین نعمت است. یعنی مثل هر کاری که در دنیا انجام بگیرد، اگر که سختی آن بیشتر باشد، بازده آن بیشتر است، به شرطی که این عمل در خط مستقیم و بر اساس قواعد و قوانین انجام بگیرد. مثلا یکی زحمت بکشه و کوه را بشکافد، ببرد، نمیدونم که معدن از داخل آن استخراج کنه، این به شرطی که در این کوه معدن باشد به اونجا میرسد. ولی اگر که برود در یه جایی که معدن نیست و در اونجا کند و کاو بکنه، زحمت کشیده ولی زحمتش بی حاصله. بنابراین پرهیزگاران حتما زحماتشون پرحاصل است، به دلیل اینکه در چهارچوب تقوا و پرهیز از معصیت خدا تحمل رنج می کنند. بنابراین سختی هایی که در این راستا متحمل می شوند عین نعمت است. مثلا شما بگویید که کربلا، آیا رنج ها و زحماتی که کشیدن اهل بیت پیامبر و در رأس آنها حسین ابن علی، آیا اینها عین نعمت؟ اینا جنات نعیمه؟ بله، اینا جنات هست، نعیمم هست، به دلیل اینکه رهاورد دقیق و درست دارد. فاکهین به ما آتاهم ربهم، فکهه یعنی اون شادی که تمام وجود انسان رو فرا بگیرد. اسم فاعلش فاکهه، فاکه یعنی کسی که در اون شادی غرقه و غرق در نعمت هست و از نعمت شادی نصیب او شده، این رو بهش میگن فاکه. و فاکهه هم که به میوه گفته میشود، به جهت این است که اگر به یادتون باشه همون دفعات قبل فرقش رو با ثمر گفتم، آن میوه است که طعم و مزش لذت بخشه و به دل می نشیند. این فاکهه با ثمر این تفاوت رو داره. پس فاکهین یعنی دارای این سرور و خوشحالی و خوشنودی هستند. به ما آتاهم ربهم، به سبب آنچه که پروردگارشان به آنها داده است. ببینید، من باید برگردم دو مرتبه متذکر یک ایمان بشوم، که اگر انسان ایمان داشته باشد، ایمان آورده باشد که خدا هست، این نظام عالم خالقی دارد، اون خالق حاکمه، اون خالق سیطره دارد، اون خالق قدرت دارد، اون قدرتش در واقع علی کل شیء هست، اینا رو ایمان بیاره که این خالق هست. بعد بیاد ببینه این کسانی که از این خالق صحبت کردن کیا هست و چگونه از او صحبت میکنه. این خالق مجنون نیست، این خالق عاقله. پس کار جنون‌آمیز نمی‌کنه. فرمانی که حاکی از جنون و شیطنت باشد نمی‌ده. این بدون علم نیست، این خالق جاهل نیست. پس اوامر او مبتنی بر علم است، نه جهل. و همینطور هرچه که صفات خوب و متعالی هست به این خالق بدید. حالا این خالق این عالم رو در اختیار شما قرار داده. پس این عالم در اختیار بشره، این واقعا در اختیار کس دیگری نیست. تمام کرات و کهکشان ها هرچی بگیرید اینها در اختیار این بشره که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من جن و انس رو نیافریدم فقط برای اینکه مرا پرستش کنند. پس این نوع از پرستش زمیمه ایمانی است که ما به این خالق آوردیم. حالا این خالق این عالم رو در اختیار ما گذارده و این انبیا را هم تترا به قول خودش پشت سر هم فرستاده است که ما را هدایت کنه. پس این انبیا داده خدا هستند، خدا داده است. پس این کتاب هم که انبیا آوردن این هم داده خداست. میگوید که اینها خوشحالند به آنچه که خدا به آنها داده است و خوشحالیشون هم فاکهه، از اون نوع خوشحالی است. و وقاهم ربهم عذاب الجحیم، و خوشحالند که خدا اینها رو حفظ کرده از عذاب جهنم. خوشحالی داره، یعنی انسان اگر در یک نقطه ای قرار گرفت که حتی تحت فشار، مثلا میگوین که این دروغ را بگو، بله، و این دروغ رو بگه و این بعد ناراحت باشه، اما راست بگه و از این راست گفتن آسیب به او برسد، آزار و اذیت برسه. حالا یه آیاتی هست در سوره آل عمران که اینجا نمیخوام مطرح بکنم، حالا اگر یه فرصت دیگری شد، که ما باید در این راه آزار و اذیت مشرکان و کافران رو تحمل بکنیم و از این بابت شاد باشیم، یعنی خوشحال باشیم که این هم از طرف خداست. یک آزمونه، یک امتحانه که ایمان ما رو میسنجه که هرچه سختی هایی که ما تحمل میکنیم بیشتر باشد، ما را خدا بیشتر از عذاب جهنم حفظ کرده. بعد خطاب خدا به اینا چیه؟ کلوا و اشربوا هنیئا بما کنتم تعملون. بخورید و بیاشامید به گوارایی. ببینید این هنی دقیقا متناسب با فاکه. به گوارایی بخورید و بیاشامید به سبب کاری که می کردید، کاری که انجام می دادید. پس اگر کاری که ما انجام می دهیم در راستای رضای حق باشد، از همینجا آدم باید احساس بکنه که در جنات هست و در نعیم هست، نه اینکه انتظار بکشه که بیاد. بنابراین سختی ها، رنج ها و مصیبت هایی حتی که در این راه انسان تحمل میکنه، اینا از دید خدا، از دید خدا اینها نعمته، اینها بهشته، چون انسان رو از عذاب دور میکنه. متکئین علی سرر مصفوفه، که اینها تکیه زدند بر تخت هایی که صف کشیدن. مصفوف اسم مفعول از صفه، که صفه یعنی ردیف چیدن. اینها رو به صورت ردیف چیدن، روی این تخت ها نشستن. اینا تعبیرها، یعنی تعبیر و تمثیل و تعویلش هم مشخصه که انسان کی تکیه میدهد؟ وقتی که احساس راحتی بکنه، وقتی خود استراحت بکنه. انسان کی احساس راحتی میکنه؟ وقتی که وظایفش رو انجام داده، مسئولیت‌هاش رو انجام داده، بعد خیالش راحت تکیه میده. یعنی لازم نیست این تکیه گاه داشته باشه، اون تکیه گاه در دنیا میتواند یک تکیه گاه معنوی باشه. یعنی این تخت یک تختی است که از معنا درست شده و پشت این انسان رو گرفته است، و این انسان این جسمش نیست. یعنی روح انسان، اخلاق انسان، رفتار انسان، منش انسان، کنش انسان، اینها همه تکیه گاه داره، پشتش بسته است. یعنی مطمئنه که دیگه سقوط نمیکنه. در این راهی که در پیش گرفته سقوط نداره، افتادن توش نیست. اون وقت چرا میگه مصفوفه؟ برای اینکه پشت در پشت این تکیه داده و مطمئنه که پهلوی او هم همینطوره، پشت سر او هم همینطوره، جلوی رو هم همینطوره. پس یه مجموعه ای از این تخت ها درست شدن، از این تکیه گاه ها. متکئین علی سرر مصفوفه، اینو خیلی در قرآن تکرار میکنم. و زوجناهم بحور عین، و ما جفت آنها ساختیم، همسر آنها ساختیم، حور عین را. حور جمع احور و جمع حوراست. وقت اشتباهی که در تفسیرهای ما شده، این رو فقط جمع حورا گرفتن و گفتن که دختران زیبا به ازدواجشون در میاد در بهشت، در صورتی که این متقابل زن و مرد. زوجناهم به حور، این حور جمع احور و جمع حورا هر دو هست، پس طرفین نیست. و تازه حور این تأویل و تمثیل دارد، یعنی همونطوری که انسان از نظر جسمی دوست دارد معشوق خودش رو در آغوش بکشد، اونجا میبینه که معشوقش کیه و چیه، اون رو در آغوش میکشه و اونها چشم درشتند. و انسان هرچه چشمش درشتر باشه حتما بهتر میبینه، یعنی بصیرت بیشتری دارد. پس با کسانی دمساز و همساز و بر تخت ها نشسته اند که همه عین بصیرتند، چشم ها گشاده. الانم میگیم چشمتو باز کن، چشمتو باز کن، یعنی قشنگ ببین، راه رو ببین، اطراف رو ببین. این هم جمع اعینه و هم جمع عینا. پس حور یعنی چشم درشت ها و در لغت میگوید که سفیدی چشمشون خیلی سفیده، سیاهیش هم خیلی سیاهه، یعنی سیاه سیاه تو سفید سفید خیلی به اصطلاح جلوه داره. و اعین هم یعنی که چشمهاشون خیلی درشت و زیباست. پس میشه مفردش احور اعین و در مذکر، و مؤنث مفردش میشه حوراء عینا. خب حالا اینها رو با هم به ازدواج هم در میاره. والذین آمنوا و کسانی که ایمان آورده اند، و تبعتهم ذریتهم به ایمان، و ذریه آنها هم از اینها تبعیت کردند به همین ایمان. ببینید چقدر تربیت ذریه مهمه ها. ذریه آنها هم تبعیت کردند از ایشان به همین ایمان، الحق نابهم ذریتهم، ذریه شون هم بهشون ملحق میکنیم. اینها نعمت های کمی نیست و این چیزی است که از دست رفته، یعنی خیلی کم بوده اند آحاد بشری که بتوانند ذریه ای تربیت بکنند که به خودشون ملحق بشه. و این چیزی است که واقعا اگر بخواهیم باید براش زحمت بکشیم. و ما علتناهم من عملهم من شی، و ما هیچ نقصانی ایجاد نکردیم در عمل اینها، هیچ نقصانی. اون منشأش یعنی هیچ، یعنی هیچ علتنا نقصان ایجاد کردیم ما. چه صیغه است علتنا؟ متکلم مع الغیر، ماضی مفرد مثل کتبنا. کتبنا چی میشه؟ کتبه. علتنا علت، مضارع علت یعلتو، علت یعنی ایجاد نقصان کرد، کم گذاشت، کم گذاشت. ما علتنا کم نگذاشتیم از کار ایشان، عمل ایشان، منشأ هیچ چیز را. پس عمل هر کس کرد به اندازه ای که عمل کرده خدا به او پاسخ خواهد. کل امرئن به ما کسب رهین، هر شخصی گرو و گروگان دستاورد خیش است. هر کاری کرده اسیر رو گرو اون کارشه. پس این هم یکی دیگر از اوصاف قیامت. و من این مجموعه آیات رو با هم میارم. من میتونستم همون آیه رو بیارم بگم ببینید متکئین علی سرر مصفوفه، ما چون با سررش کار داریم، اما جلو و عقب آیات رو من ذکر میکنم که خوب متوجه بشید که این یه حرف من درآوردی نیست، که قیامت از دنیا آغاز شده و به هم پیوسته است، یک مرحله تفکیک شده و جدا نیست و هیچ فاصله زمانی لحظه ای هم بین این حرکتی که ما در دنیا داریم با حرکتی که بعد از اینکه روح از این جسم خارج میشه نیست، یعنی فاصله زمانی ما نداریم. این از این آیات به خوبی روشن میشه. آیه بعد در سوره هجر 45 تا 48، اونجا گفت در سوره طور ان المتقین فی جنات و نعیم، در اینجا میگوید که ان المتقین فی جنات و عیون، سوره هجر 45 تا 48. پس اینجا فقط یه عیون جابجا شده، اونجا میگه نعیم، اینجا میگه عیون. کنار هم چیدن این آیات هم خیلی جالبه که چه چیزهایی رو نشان میده و بیان میکنه. یعنی اول بیان میکنه، از بیان ما باید ببینیم. عیون رو، عین رو خیلی خوب در اون جلسات قبل براتون توضیح دادم. میگه همانا پرهیزگاران در باغ‌ها یا در بهشت‌ها هستند و در چشمسارها. و من توضیح دادم که ما برای فهم این نوع از آیات متشابه قرآن علاوه بر این شکل ظاهریش باید بیشتر در مفاهیم معنوی آیات باشیم. و این رو هم توضیح دادم که آیا یک انسان پرهیزگار از گناهان دنیایی پرهیز می کند که مثلا در بهشت به او احور یا حورا بدن؟ این خیلی سطح نازل از اندیشه است. اما اگر برای این کار بکنه که پیوسته در دنیا و آخرت با انسانهای همتراز و همسنگ خودش همنشین باشد و هم صحبت باشه، این یک نعمت خیلی بزرگی است که بتواند اصلا یه مجموعه درست بکنه. شما به همین مجموعه خودتون نگاه بکنید، یعنی حتی فرض بگیرید که مثلا دیگه جلساتی نباشه، نمازی نباشه، تفسیری نباشه، فلان، فرض بگیرید. ولی یه مجموعه در شهر هست که اینها تکیه‌گاه یکدیگرن. از دیدار یکدیگر خوشنود میشن. زن و مردم نداره. نسبت به هم عشق می‌ورزن. همدیگر رو دوست دارن. چه نعمتی بالاتر از این؟ و تازه بعد در آیات قبل اینکه و الحقنا بهم ذریتهم، ما ذریه اونها رو بهشون ملحق میکنه. این هم نعمت. پس دنبال این چیزها رفتن اصلا انسان رو از اون منصرف میکنه، ضمن اینکه در دنیا انسان را وادار میکند که در ازدواجش حتی این رو لحاظ بکنه که باید با کسی ازدواج بکنم که هم سنگ، هم تراز، هم فکر، هم راه، هم اندیشه و هم گام من باشه. بنابراین در این جنات، این عیون اصلا کارشون اینه، یعنی چشمسارها حرکت میکنن که این درخت ها را مثمر ثمر بکنن، به بار بنشانن. پس کار عین اینه. حالا ببینید چه چشمه ای باید در جامعه جاری بشه که این درخت های بشریت که مثال میزنه، میگه و ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبه. این چشمه ها کارشون این عیونی که قرآن میگه میره کنار اون درخت ها. اصلها ثابت و فرعها فی السما تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها، دائم این بارور. پس ببینید چشمه قرآن با درختی که قرآن مثال میزنه این همگونی و هماوایی و همراهی داره. پس این چشمه به پای درخت زقوم که قرآن مثال میزنه نمیره. حالا اون تفسیر درخت زقوم رو هم در جلد دوی آدم میتونید بخونید، که شما که کتاب نمیخونید که، به قول حاجا کتاب نمیخونید. ادخلوها به سلام آمنین. وقتی این چشمه ها رو جاری کردید و اون باغ ها بارور شد، حالا با سلام و امنیت واردش بشید. ولی قبلش نیست، ادخلوها به سلام آمنین، حالا واردش بشید، حالا خوبه. و نزعنا ما فی صدورهم من غل. به اینجا که رسیدید میبینید که دیگه بین برادران ایمانی هیچ غل و غشی نیست، همه قلب ها با همه، همه متحدن، همه متفق کار میکنن، همه با هم حرکت کردن، همه پشتیبان یکدیگرن. اینا تا در جامعه به وجود نیاد جامعه اصلاح نمیشه. هرچم هرس بخورید آو چرا اینجا اینطوره، چرا اونجا اونطوره، اصلاح نمیشه. وقتی اون چشمه ها جاری شدند و اون باغ ها ساخته شد و اینا، تازه فرمان میرسد که ادخلوها به سلام آمنین، حالا بیایید توش. حالا که آمدید که دیگه هیچ قل و قشی نیست. ما کندیم. ما چطوری کندیم؟ با هدایت خودمون. کنتم علی شفا حفره من النار، شما بر لب پرتگاه آتش بودید، فانقذکم منها، خدا شما رو نجات داد. چطوری؟ با این حبل الهی که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. اینا دیگه برادرن. حالا که برادر شدن حالتشون چیه؟ علا سرر متقابلین، روی تخت ها رو در روی هم نشسته ان، لا یمسهم فیها نسبون، در این باغ فیها، ببینید برمیگرده به جنات و عیون، در اونجا هیچ رنجی به اونها نمیرسه. رنج دقت بکنید، ما خیلی رنج ها رو که رنج میدونیم رنج نیستا، اینا رنج نیست. مثلا فرض بگیرید، یه مثال بزنم، دارید مثلا شما مرغ درست میکنید، گوشت درست میکنید، ظهر هم مهمان دارید و اینها، مهمان های خیلی عزیز و مکرم، و با چاقو دستتون هم میبرید، اصلا توجه نیست، ببند بقیهش رو درست کن، اصلا نه به خونش و نه به بریدنش و به هیچی اعتنانه بود، چون این رنج نیست. این رنج رو در این راه تحمل میکنی که اون مهمون ها که میان بهشون خوش بگذره. پس انسان اگر نتیجه را خیلی عالی و متعالی ببیند، رنج هایی را که در راه نتیجه متحمل میشه، اینا رنج نیست. از این جهت میگوید که لا یمسهم فیها نسبون، هیچ رنجی به اونها نمیرسه. وقتی شما مطمئن باشید که با این سختی هایی که تحمل میکنید، به قول پیامبر حتی یک نفر رو هدایت میکنید، دیگه اون زحماتی که متحمل شدید زحمت نیست. اینا زحمت نیست. این به امیرالمومنین پیامبر میگه، میگه در این جنگ یمن که میری، اگر یک نفر به دست تو هدایت بشود، نزد خدا بهتر است از تمام آنچه که خورشید بر آن میتابد. آدم یه نفر رو هدایت میکنه و اون هدایت شده باشه، راه یافته باشد، مجاهد فی سبیل الله باشد، مقاوم باشد، استوار باشد، مبلغ باشد، گویا و گوینده باشد، همین ها داشته باشه، یعنی مجموع آثار هدایت در یک نفر بروز پیدا بکنه، این وقتی که این رنج هایی که تحمل کرده رنج نبوده. و ما هم منها به مخرجین، هیچ کس هم نمیتونه اینا رو از این حالت خارجشون بکنه، هیچ کس نمیتونه. پس اگر ایمان به اون درجه رسید، اون وقت این سرور متقابل نتیجهش اینه که جاودانگی در یک فکر، ایمان و اندیشه انسان رو به ثبات قدم و استواری میرسانه. خب بعد آیات سوره واقعه هست، از 7 تا 18، یعنی 11 تا آیه، آیاتش کوچولو، یه دفعه هول نکنید، زود تموم میشه. عرض کنم که در این آیات میگه و کنتم ازواجن ثلاثه، خیلی حالا بحث داره. ببین اولا قرآن در اون کارهای مهمی که باید انجام بگیرد یا کارهای مهمی که خدا انجام داده صحبت میکنه، همیشه از ازواج، از جفت ها صحبت میکنه، و ازواج به معنای این است که دوتا به هم پیوند بخورن. همینطور هدف داره، یعنی قرآن از یه نقطه ای شروع میکنه که درکش برای ما بسیار ساده و آسان باشه. میبینیم که بهترین پدیده های زی حیات، یعنی دارای حیات هستند، پدیده هایی هستند که از جفت های سالم و خوب به وجود آمدن. از این جهت شما میبینید که برای اینکه مثلا گاوی را تولید بکنن که این گاو مثلا در روز 200 لیتر، 250 لیتر، 300 لیتر شیر بدهد، این را می آیند و اصلاح نژاد می کنند. یعنی جفتها را قوی می کنند. اینو که می بینید. بعد هم این در انسانم هست. یعنی از زن و مرد قوی و خوب از نظر سلامت جسمی این اولاد خوب تولید میشن. اینم که میبینیم. درخت هم همینطوره. شما قدیما مثلا درخت های سیب بود، یکی سیباش کوچولو انقدر بود. حالا مثلا سیب انقدر درست کردن. بله؟ پس پرتقال هم همینطوره، میوه های دیگه هم همینطوره، انگور هم همینطوره. این اصلاح بذر کردن. گندم هم همینطوره، برنج هم همینطوره. الان برنج تولیدش میده یک دانه مثلا 700 دانه است. گندم هم همینطوره. یعنی اگر رفته باشه جاهایی که این بذرهای اصلاح شده رو میکارن، یه دونه گندم 7 خوشه میده دقیقا تا 12 تا. 7 تا 12. اگر در هر خوشه ای 100 دانه باشه که داره، میشه 700 تا 1200 دانه از یک دانه دارن تولید میکنن. برنج هم همین کارو کردن. خب پس اینا ازواج مطهرند. وقتی پاکسازی بشن، این به اصطلاح چیزهایی که آفتها و باکتریهایی که در این بذر هست و مانع رشدش میشه، اینا رو بگیرن و دانه بندی بکنن، پاکشون بکنن، این اصلاح بذر، اون هم اصلاح نژاد. خب حالا در وجود خود انسان ازواجی هستند، جفت هایی هستند که اونها هم باید اصلاح بشن. مثلا فرض بگیرید که قوه واهمه با قوه عاقله، اینا جفت با هم کار میکنن، در کنار هم هستن. اینها باید اصلاح بشن. یعنی عقل باید هدایت و تربیت الهی رو بگیرد و بعد زمام قوه واهمه رو تو دستش بگیره. حالا بیا دنبال من. که خب توی اون داستان موسی و صاحبش خوندید در مجلد سوم آدم، دیگه توضیح نمیخواد. پس میگه و کنتم ازواجن سلاسن. شما در جامعه سه گروه جفت جفت بودید. یعنی از نظر جامعه شناسی خدا می آید جامعه را به سه دسته تقسیم می کنه که این دسته ها با هم کار می کنن. خب معاون یک دیگرن. شما الان ببینید که مثنوی هم می گوید ذره ذره کن در این ارض و سماست، جنس خود را همچو کاه و کهرباست. این میشه جفت. نخونی ظالم ها همدیگر رو پیدا میکنن، با هم کار میکنن. عادل ها همدیگر رو پیدا میکنن، با هم کار میکنن. اینا جفتن ها. جفت یعنی این ترکیب، یعنی ترکیب با همدیگه. فاصحاب المیمنه، این یه جفت. ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه، ما اصحاب المشعمه، اونهایی که اصحاب دست راستن، اونهایی که اصحاب دست چپن، اونهایی که اصحاب نیکی و خوبی هن، اونها که اصحاب بدی و شؤم و شومی هستند. اینا دو گروه و سابقون از سابقون اولئک المقربون. اینم یک گروه. پس اینها با هم در جامعه وجود دارن. ببینید السابقون از سابقون را از اصحاب میمنه جدا میکنه ها. یعنی اگر شما امروز مکتبی را بنا بگذارید که این مکتب ریشه دار بشود و کلمه طیبه در جامعه بشود و پیش از این سابقه نداشته باشد عمل شما به این شکل، به شکل منسجم، متحد، همراه، همگام و پیگیر و متواصل که پیش برود، بعد از دل این اقدامات شما اصحاب میمنه تازه بروز میکنه، خروج میکنه. پس شما میشید از سابقون، از سابقون اون کسانی که سبقت و پیشی در انجام یک عمل گرفتن. خیلی مهم، خیلی مهم. اولئک المقربون، اینها نزدیکانن، مقرب اینا، فی جنات النعیم، اینا هم تو همون جنات، جنات نعیم، سلتون من الاولین و قلیلون من الاخرین. اول که شروع میشه یه عده زیادی میاد، بعد کم میشه. ببین اصحاب پیامبر رو با اصحاب امیرالمومنین تنزل پیدا کرد، بعد بیاد تو اصحاب حسین. یعنی اول یه عده زیادی میان ایمان میارن، بعد چرا کاهش پیدا میکنه؟ خدا نمیخواد اینطوری باشه، میگه نباید اینطوری بشه. چرا بعد مرحله بعد میشه قلیلون من الاخرین، از درجه دو کاهش پیدا میکنه؟ این هشداره که قرآن به ما میدهد، که با اون آیات کنار هم بگذارید، که اگر میخواهید که این سله اولین، این که گروه زیادی از اولی ها هستن، کاهش پیدا نکنه، ذریه تربیت بکنید. بهترین نوع تربیت اینه که آدم فرزندان صالح و ذریه صالح تربیت بکنه، تا اینکه بره تو جامعه و بخواد مردم رو، اگر بره توی جامعه هم بخواد تربیت بکنه و بعد ذریه خودش تربیت نشده باشن، مردم این تربیت رو قبول ندارن، میان گر اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. ولش کن پی خود، دکان باز کرد. خب پس این اساس. حالا جاشون کجاست؟ علا سرر موزونه، بر تخت های به هم پکانده شده. وزنه واو، زاد نون، وزنه یعنی که تو هم بافت. مثلا زره رو که زنجیراش رو تو هم میبافن، اینو بهش میگن وزنه یدنو، ساد زاد. خب حالا میگن چرا سادش رو میگه؟ بگو زاد. حالتشون چطوره؟ متکئین علیها متقابلین، هم پشتی دارن، بهش تکیه دادن، هم رو در رو هستن. این تکیه گاه در جامعه، این رو رها نکن. این رو وصیت دارم بهتون میکنم، چون برای خودم آینده خیلی طولانی و روشنی نمیبینم. اینها وصیته که بگیرید و انجام بدید. باید حتما شما بر سرور باشید، حتما متکئون علیها باشید و حتما متقابلین باشید. همدیگر رو ببینید، رو در روی هم باشید، همدیگر رو رها نکنید، به هم پیوسته باشید، جلساتتون رو داشته باشید، به هر شکلی، ده نفر ده نفر، پنج نفر پنج نفر، اینها وصیت. چون من برای کشور و وطن و حتی اسلام و دنیا و اینها به این زودی ها آینده روشنی نمیبینم و این کارها باید بشه. یعنی این کارهاست که آینده روشن را میسازد، درست میکنه. رها نکنید، ناامیدم نشید. من که به هر حال نسل های بعد از شما خواهند آمد، اونا میگن پدران ما چه کار کردن. یعنی این باید، این حرکت باید، اینا عیونه ها، عین این هاست که این چشمه در دل جامعه جاری باشه. اون وقت یشرب و به هل مقربون، نزدیک ها از این چشمه می نوشن. همه اهل این چشمه نیستن، توقع نداشته باشید همه بیان، همه ایمان بیارن، همه بشناسن، همه بفهمن، این امکان نداره. ولی امکان این که این چشمه همچنان جاری باشد در جامعه، در جامعه بشریت ها، نه جامعه خودتون ها، یعنی شما خیلی دور رو نگاه بکنید، خودتون را مسئول بدانید، همطور که انبیا می دانستن که جامعه بشری باید الهی بشود و جایگاهش خلیفت اللهی برسه به اونجا. یطوف علیهم ولدان مخلدون، قرآن دست بر نمی داره از حورعین، از ذریه، از ولدان، از غلمان دست بر نمی داره. چرا؟ چون کار را جوان انجام میده. از جوانها غافل نشید. اگر شما خوب عمل بکنید گردا گرد شما را جوانها خواهند گرفت. یطوف علیه، و اگر نیامدن نقصان در کاره. ببینید کجاش گیره، موانع رو بردارید، بیان جوانها باید بیان. اینا نعمتها، و اینا نیست که آدم دو رکعت نماز بخونه حالا میریم بهشت و اونجا تخت میشینیم روش، جوانا میان برامون شربت میارن اونم میخوریم و به بچه کیفی داره. نه عزیزان، اینجاست، اینجا درست بکنید رو تخت، با همین تخت میبرنیتون. خب حالا جسمو که رها بکنید، خیلی از تابوت بعدشون میاد، من اون تابوت زیباترین تخته، شما رو خیلی سریع میبره اونجا میرسونه. خب خیلی از عرفا بودن که شبها نخوندید داستاناشون، میرفتن توی غسالخونه تو تابوت میخوابیدن تا صبح، مثلا کیف میکردن. خب حال ما شب هم میترسیم توی قبرستون بریم، نه؟ قدیما که میترسیدن. یطوف علیهم ولدان مخلدون، اینها جاودانند. اندیشه، ببینید جوانها را با اندیشه جاودانگی تربیت بکن، که این هر بلایی سرش میاد از این فکر درست و ایمان صحیح دست بر نداره. این درسته، مطمئنم، ایمان آوردم که درست، ولش نمیکنه. اینا میشن ولدان مخلدون. وقتی ایناست که ما رها کردیم، ببینید این عذابی که جامعه رو فرو گرفته، مسلمان ها رو گرفته، مسلمان ها خیلی ذلیل و بدبختن امروز، از هر روزگار دیگری بدبختن، هیچ پناهی ندارن. واقعا تو جهان اسلام نگاه بکنید، هیچ فریادرسی، هیچ بزرگتری، هیچ مرجعی، چه سیاسی باشه چه دینی باشه، هیچ کس رو نداره. چیه عده پروپخش و متفرق، این یه حرف بزنه، اون یه حرف بزنه، اون ایمان رفته. دنبال این باشیم که این ولدان مخلدون این درست بشه. به اکواب و اباریق، با جام ها و در واقع کوزه ها. ابریق یعنی کوزه و کوب هم یعنی جام. کوزه دستشه و جام میاد و میریزه و به شما مینوشاند شربت حقیقت، شربت جهاد، شربت پایداری، شربت ثبات و استقامت و استواری رو به شما مینوشاند، چون خودش اهلشه ها، ولی نمیورد. پس ببینید این کوزه و این جام در دست جوان هاست. و کأس من معین، و جامی از آن چشمه ای که جاودانگی می بخشد. خب تا اینجا، یعنی که تا آیات سوره واقعه تا آیه 18 این معنا شد. خب بذم اون بحث عین القضات هم برای اینکه تغییر زائقه بدید براتون بخونم. آخرین جمله‌ای که در بحث قبلی از همین نامه 67 بود این بود که والله لا ادری من اهل سعادت انا ام من اهل شقاوه. نه از پیامبر نقل میکنه، توضیح دادم، حالا از اینجا جدید. و جای دیگر گوید انا اول من یدخل الجنه، ضمن این که میگوید نمیدانم اهل بدبختی هستم یا اهل سعادت و نیکبختی، پیامبر این رو میگه. یعنی به عمل خودش شک داره، به عمل خودش شک داره. رسوله، بله، آیا همه مسئولیت هامو خوب انجام دادم؟ آیا توانستم واقعا به خوبی ابلاغ بکنم؟ آیا این کسانی که ایمان آوردن به راستی ایمان آوردن؟ پیامبر تو دل افراد نیست. با بعضی ها مواجه شد که شک کرد به ایمانشان. آیا همه همینطوره؟ آیا خدا به جهت ایمان دیگران من رو مؤاخذه میکنه؟ نمیدونه. اما این میگوید من اولین کسی هم که وارد بهشت میشه. چرا؟ چون تا اینجایی که کرده خودش رو تو بهشت میبینه، تا اینجایی که عمل کرده برای خودش ساخته. و من در بهشت چنین و چنین کنم. هنوز کار میکنه اونجاها، هنوز تازه میخواد تو بهشت چنین و چنین بکنه، خوابیدن نیست. و این با آن چون راست بود؟ این که پیامبر میگه من نمیدونم اهل شقاوتم یا اهل سعادت، بله؟ و این که میگوید من اولین کسی هستم که وارد بهشت میشوم، نه چه ارتباطی با هم داره؟ آن نفی بشریت است و اثبات آن نقطه است که کنت نبیاً و آدم و بین الماء و تین. این جمله قبلا بود که گفتم من توضیح خواهم داد. میگه این اثبات این نقطه است که من از اون وقتی که آدم بین آب و گل بود من پیامبر بودم. خب پس ببینید، این آب و گل این چیزیست که هست، یعنی از زمانی که امکان پدیداری بشر روی زمین به وجود آمده زمانی بوده که آب و گل درست شد و بشر از این آب و گل درست میشه. یعنی آب رو شما میدید به گندم، اگه گندم نباشه شما نخورید میمیرید. اگه پدر و مادر از این گندم نخورده باشن، از اون میوه نخورده باشن، از اون آب نخورده باشن، این نطفه و اون تخمک اصلا درست نمیشه که این بچه به وجود بیاد. خب پس از این آب و از این گل بشر به وجود میاد، نه اینکه خدا آب و گل رو قاطی کرد و کوبیدش و بعد فوتش کرد و اینا بعد این آدم شد و نه، یعنی از این درست میشه. حالا سیر طبیعیش چطوری بوده؟ اون ابتداش هم همین آب و گل بوده که خدا میگه نم سلسال این کالفخار همه این مسنون فلان همه اینا لجن پوسیده نمیدونم سفال مثل فخار باشه، این سفت بوده اینطوری. در هر حال این بشر از این آب و گل به وجود آمده و این ادامه داره. یه جا قرآن اصلاح ذریه رو میگه، میگه از اون ابتدایی که بشر به وجود آمده تا انتها من در این آب و گل که ذراتم بوده، بله من پیامبر بودم که دروغ نیست، من پیامبر بودم. یعنی اگر شما بگید که مثلا در گندم 1000 سال پیش و در خاک 10000 سال پیش و در آب 1 میلیارد سال پیش ذرات این پیامبر وجود داشته، که حرف دروغی نیست، بله بوده. حالا هی پدر مادر رو خوردن و نسل به نسل آمدن آمد، این پیامبر بوده. این علم غیب نیست. مثلا یکی بگه که من از 6 میلیارد سال پیش مهندس بودم، راست میگه مهندس بوده، چون حالا شده، حالا که شده اون زمان بوده. اگه مثلا کارگر شده بود، میگم من از 6 میلیارد سال پیش کارگر بودم، فرق نمی کنه نبوت با کارگری در این قضیه که میگه من نبی بودم. خب پس میگوید که در اثبات این نقطه که من نبی بودم، اینجا من جاهل بودم به این که آیا من شقی میباشم یا نیکبخت تا حالا که بروز کردن. یعنی مثلا 200 سال قبل، 300 سال قبل پدران من نمی دانستند که از نسل آنها پیامبری می آید. آنها نمی دونستن. و اونها هم نمی دونستن این ذریه که بعد از اونها میاد شقیه یا سعادتمنده. اونها هم نمی دونستن. پس در این نقطه من جاهلم نسبت به آینده خودم که فرزندان من چه خواهند شد، آیا به سعادت می رسن یا به شقاوت. خب این نه غالب است. لا اقول لکم انی ملک، من که نمیگم من فرشته ام، این هم بشریت است. یا نه جان پاک او شب معراج چون جبرئیل واپس ماند، گوید تقدم، او گوید لو دنوت ان ملتن یا ان ملتن لحترقت، بعد میگه یه قدم بیا جلو، میگه اگه یک سر انگشت دیگه بیام جلو من میسوزم. پس بشر تا اینجا جا داره که پیش بره در این دنیا با همین قالب با همین جسم به درجه ای برسد، همونطور که موسی رفت در کوه طور که اینی آنست و نارم، من با آتش مأنوس شدم، او آتشی که این پلیدی های انسان را بسوزاند از بین ببره، آتشی که گرمای هدایت و حرارت بصیرت رو به او عطا بکنه. پس تا اونجا میتونه پیش بره. بنابراین این دوتا رو میخواهد بگوید که از این دو نقطه با هم سازگارن، از اینکه پیامبر این اعمالی را که تا اینجا انجام داده است میبیند که در راستای ساختن یک بهشت انجام داده، میگه اول کسی که وارد بهشت میشه منم. اگر شما بهشت راستی درست بکنید، بهشت اخلاق حسن درست بکنید، شما میبینید خودتون تو بهشتید. پس میگید اول کسی که وارد بهشت راستی میشه منم. اما بعد آیا این راستی میمانه؟ جافدانه میشه؟ اینایی که ایمان آوردن ثبات قدم پیدا میکنن. پس هر دو درسته و هر دو هم نشانه امیدواری است، نه نشانه ناامیدی. اکنون بدان که مصطفی صلی الله علیه و سلم گوید انا و انی، از خودش حال داره حرف میزنه، میگه من، هنوز نگفته انا، میگه من، انا من، انیم یعنی همانا من، گاه غالب خواهد چنان که گفت. یعنی بعضی وقتا مقصودش این جسمه، وقتی میگوید از تنش صحبت میکنه. چرا؟ انما انا ابن امرأت کانت تأکل القدید، من پسر زنی هستم که گوشت خشک شده میخورد، گوشتار به نخ میکردن تابستان، خشک میکردن زمستان میخوردن، میگه من پسر اونم. کی؟ فی الجاهلیه، این از جسمش صحبت میکنه. وقتی میگه من فرزند اون مادر هستم، اینجا از جسم صحبت میکنه. و گاه خواهد که کنتو نبیین، میخواهد بگوید که من پیامبر بوده ام و انا سید و ولد آدم و من سرور فرزندان آدم هستم و انا اول من تنشق عنه الارض و من اولین کسی هستم که زمین از وجود او شکافته شد. خب این زمین بهتر، یعنی هم زمین به جهت اینکه دین اسلام که آمد، زمین از نظر فرهنگی اصلا شکافته شد و وجود هر انسانی هم جدا جدا شکافته شد، یعنی انسان ها شکافتن وجود خودشون رو و به درون خودشون پی بردن که چه هستن و پیش از اون چنین اتفاقی به این صورت نیفتاده بود. و انا و انا، هی از انا انا صحبت میکنه و حکم این انا دیگر است و این یک حکم دیگری دارد و آن انا دیگر، یعنی وقتی که از قالب حرف میزنه یه انای دیگری است، وقتی که از این نبوت و رسالت و شکافتن زمین صحبت میکنه یک انای دیگری است. لا ادری ما یفعل بی ولا بکن، من نمیدانم که در قیامت چه با شما میکنند و چه با من میکنند. حکم این است. پس یعنی واقعا اون چیزها، تمثیلاتی که قرآن برای قیامت میاره تمثیله. اون چیزی که برای بشر اتفاق میفته خیلی مشخص نیست، ولی اتفاق میفته. تأویلاتش هم ایناست که قرآن میگه. یعنی انسان اگر بتواند اون جنات نعیم و اون ماء معین و اون حور این و این ازواج ثلاثه رو در دنیا به رؤیت خودش برسونه و خودش رو در اونجا احساس بکنه و ببینه، دیگه در قیامت هیچ شک و تردیدی نداره. ولی پاداشش چه خواهد بود؟ وسعت پاداش چقدر؟ به خدای تمثیل میاره. و سابقو الی مغفرتن من ربکم و جنتن ارزها السماوات و الارض. شتاب بگیرید به سوی آمرزش پروردگارتان و بهشتی که پهنه آن و نماد آن و نمایش آن آسمان ها و زمینه. خب اینا همه رو تمثیل میاره، ولی باز هم معلوم نیست که چه اتفاقی میفته. و علم تو علم الاولین و الاخرین، حکم آن است. یعنی این که بگوید که این انه به اصطلاح تنشق و انه الارض، من اولین کسی هستم که زمین از آن شکافته شد، این به اصطلاح حکم علم تو علم الاولین و الاخرین، از این علم انشقاق عرض به وجود میاد. ولی این که بگوید لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، این از اون جسم و پیکرشه که این من نمیدونم واقعا قیامت جسمانی است، روحانی است، جسم ما اونجا چطوریه، روح ما در کجا قرار میگیره، اینا رو نمیتونم براتون بگم. پیامبر میگه این هم تا اینجا. پس تا پایان شماره 56 در صفحه 42 اینا هم مربوط به قیامت ها براتون خوندم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.